من در یکی از کشورهای دیگر همسایه هم شنونده داره. میخوام اینو به شما بگم که تلاش در رادیو اینقدر عمیق ارزشمنده و من خیلی خوشحال شدم که این توفیق رو داشتم. ببخشید که نتونستم حضوری در کنار شما باشم.
سلامت باشین. لطف دارین شما.
برای شما و همه عزیزانتون هم آرزوی سلامتی دارم و تبریک میگم به مردم غرورآفرین و فرهیخته و بزرگ ایرانی که هم در صبر استراتژیک هم در عزاداری باید گفت با عظمت برای شهدای مقاومت و این همزیستی فکری برای حمایت از مظلوم و هم امروز که این صحنه غرورآفرین شجاعانه باید گفت شجاع‌ترین رهبر جهان رو رقم زدن با همه تهدیدات اومدن، این تصویر این قاب ماندگار شد. این تصویر از هزاران هزار گفته عملی تر بود و این قاب بر تاروک جهان نقش بست و تک تک این مردم دخیل بودن در این به نظر من فاز دوم عملیات وعده صادق دو که جمعه با نقش و با شکوه رو به وجود اومد.
سلامت باشین، سپاسگزارم از شما جماعه اینان، انشاءالله که همیشه سالم و سلامت باشین. به امید دیدار، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بریم بخشایی از فیلم روز صفر رو با هم ببینیم، بشنویم. البته
سینماگرا
همه این کارا غیر اصولیه. بر فرض اینکه راست بگنم واقعا کسی یا چیزی تو هواپیما باشه، این هست
730 وارد آسمان ایران شده، از خلبانش خواستم به خاطر مشکل فنی تو فرودگاه بندرعباس بشینه ولی فعلا جواب نمیده.
شاید چیزی تو بارش میترسه بشینه.
بله.
خلبانو بگین اصلا با تو بارت کاری نداریم. بجون.
بله چشم.
صاف کن ببینم جناب علی کی هست برای خودت دستور میدی ها؟
اینو بعضی وقتا مواد و اسلحه و دلار قاچاق میکنن، گفتم به خلبانه بگن که خیالش راحت بشه نترسه بشینه.
پس دنبال مسافری کی هست؟
میشینه.
من باید همه این جزئیاتو چک کنم.
شما از کجا اومدی که همش داری همه چی چک میکنی؟
به تو مربوط نیست، هر چی لازم باشه چک میکنم.
اینقدر بیخ گوش من وزوز میکنی میره تو مغزم. برو بیرون همه چی رو همه چک کن.
نمیشه که همه قوانین مملکتو به هم بریزی فقط به خاطر اینکه به اون چیزی که میخوای برسی.
چی میگی
تو؟ چی میگی؟
باش
برو بمون که فرستاده به او قضیه هم شوهر من حسیتی بوده. شما اگه عاشق ایران بودی آنها وضعیت مملکتی نبود. حالا برو همچه با همچه کن بادو بینم بینم بگی دستت کسفاس بیو تو بزنش.
این اینجاست تا 20 دقیقه دیگه از آسمون ایران میره بیرون، فقط داره زمان میخره.
شفاجه نداره باشه بری بلند.
خلبان همکاری نمیخونه، میخوان دستور بگیرم برای بلند کردن زمین.
خود وقتی دارم تو کوچه قدم میزنم یا یه گوشه نشستم یا دارم تو خیابون رانندگی میکنم، حس میکنم یه اسلحه پیشونیمو نشونه گرفته. کمتر از یک ثانیه طول میکشه، ولی تو اون یک ثانیه فقط دارم به این فکر میکنم که کاش یه جوری بزنه که مردم صدای شلیک رو نشنوه. صدای شلیک بعد جوری میترسوندشون. زندگی کردن تو وحشت حقشون نیست. قرار بود جنگیدن فقط سهم ما باشه. اصلا کاش وقتی بزنه که رو دامن دماوندت باشن، یا وسط خزرت، یا خلیج فارس، یا یه جایی که تو بیشتر از همیشه با هم بودی. بزنه و همه این کابوسا رو تموم کنه. فقط خیالم راحت باشه که همه تو خیابونا دارن راحت قدم میزنن و میگن و میخندن. اون وقته که دیگه منم آروم میشم، یه دل سیر بغلت میکنم و راحت تو خاکت میخوابم.
آواز خانی در شبم در چشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو در چشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان این در نگانم خون وطن، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
میتونیم بگیم که با توجه به رابطه متقابل و دو سویه سینما و جامعه در تولید، بازنمایی و انتقال فرهنگ و ایدئولوژی، رابطه مستقیم بین حجم آثار تولیدی و همنوایی با گفتمان مقاومت یا همون گفتمان انقلاب در سطح جامعه وجود داره. به نحوی که هرچه کمیت و کیفیت این آثار بیشتر باشه، شاهد پذیرش و همراهی بیشتر هستیم، و هرچه کمیت و کیفیت کمتر باشه، شاهد بیگانگی نسل جدید یا همون نسل زد در مقابل فرهنگ و گفتمان مقاومت و گفتمان انقلاب هستیم. امشب داریم راجع به سینمای مقاومت صحبت میکنیم که شاید میتونیم بگیم سینمای مقاومت توی چند سال اخیر هرچند آثار زیادی رو عرضم به خدمتتون به مخاطبان عرضه داشته، اما شاید کیفیتش آنچنان که باید و شاید نتونسته مخاطب حرفه‌ای امروز رو راضی نگه داره. اما شاید این نقدی که من عرض کردم خدمتتون، یا جناب آقای عظیمی، یا جناب آقای اینالدو، یا جناب آقای قاسمیان به سینماگرا و شاید مسئولین فرهنگی و سینمای کشور وارد کردن که ماجرا از این قرار به رغم شکلگیری و ایجاد گفتمان مقاومت در سطح منطقه که باعث همگرایی و وحدت بین ملت‌های منطقه شده، اما شاید در بازنمایی و انتقال این گفتمان به به خصوص به نسل جدید یا همون نسل زد هنوز حق مطلب ادا نشده و باید یک به لایه‌های زیرین ماجرا ورود کنیم، به بحث این که اصلا آیا گاهی مسئولین یا آیا گاهی فیلمسازی که در این حوزه داره فعالیت میکنه، آیا اصلا این نسل رو میشناسه، آیا اصلا میدونه دغدغش چیه، میدونه چطور میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه یا خیر، یا اصلا همچنان ما داریم با فیلمسازانی کار میکنیم که شناختشون از جامعه برمیگرده به دهه 60، دهه 70 یا حتی دهه 80. من میخوام بگم شناخت از کسانی که در دهه 90 به نوعی نسل زد بودن تا نسل زد امروز ما میتونه یک مسیر طولانی باشه. اینطور نیست. ما وقتی راجع به سینمای کودک صحبت میکنیم، من دیدم که چند سال پیش متولی برگزار کننده جشنواره اومده بود فیلم های کودک دهه 60 رو برای مخاطبان و برای مخاطب کودک امروزی اکران میکرد، و من خاطرم هست وقتی با کودکانی که رفته بودن سینما مثلا فلان فیلم رو ببینن که در سال 64 65 و یا حتی 66 تونسته مخاطب عظیمی رو به سینما بیاره، اون کودک امروزی اصلا براش مهم نبود اون فیلم، یعنی اصلا نمیتونست ارتباط برقرار کنه. این شناخت نسل‌ها، این شناخت جامعه، شناخت نسل جوان و نوجوان امروزی فکر میکنم اصلی ترین مسئله است که فیلمساز و یا هر کسی باید بهش بپردازه.
دشمن رسیده باشه گمرک، کمک نرسه به بچه‌های ما، فردا عراقی ها همه بسید.
شما هنوز نمیتون خود به سرجات نگه داریم، مخواه برید به جنگی بیدیم بیا بیرم یارا
چی احسن ناموسمونه؟
یعنی ما حق نداریم دفاع کنیم شهرمون؟
تو نمیام. این فرمانده تونه؟ جناب عالی؟
مخواهم بیام تو دستتون بجنگی.
ما قرار کار جنگی کنیم.
چی از این بهتر از اون؟ سعادت داشته باشیم کنار شما شهید بشیم.
بی حیات الان یعنی ما دسته ایم؟
بکنه ما جوخه ایم.
پرسه در حوالی سینما،
پرسه در حوالی سینما،
پرسه در حوالی سینما.
آنچه درباره سینما می‌خواهید بدانید،
آنچه درباره سینما می‌خواهید، آنچه درباره سینما می‌خواهید، آنچه درباره سینما می‌خواهید، آنچه درباره
سینماگرام جمعه ها از ساعت 21 الی 23 از شبکه رادیویی نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. سینماگرام، سینماگرام، سینماگرام.
بسیار سپاسگزارم که در شامگاه 13 مهر ماه سال 3 رادیو نمایش رو برای شنیدن و برنامه سینماگرام رو برای شنیدن انتخاب کردید. سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم منصوری، روزنامه‌نگار، خبرنگار و کارشناس سینما. خانم منصوری سلام، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کریمی و خدمت همه شنونده‌های خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. نقد سینما که دیگه نشون نمیده، هفت رو که نمی‌دیدید.
نه نه، برنامه شما رو گوش می‌دادم.
سپاسگزارم از اینکه برنامه سلامت. سینماگرام رو میشن برنامه خودتونه دیگه.
بله.
برنامه ما نیست. سلامت
باشید. هممون.
بله، برنامه هممونه. این روزهای حسابی هم مشغول فکر می‌کنم جشنواره فیلم کوتاه تهران هستید. درسته؟
بله، همینطور. بله.
بسیار عالی. براتون آرزوی موفقیت داریم. ممنون. بریم سراغ خبرهای داغ سینما.
سلامت باشید. خب اولین خبر رو متأسفانه باید با یه اتفاق بعد و یک خبر ناخوشایند شروع کنیم. اینکه آقای جلیل شعبانی تهیه کننده با سابقه سینما دیروز فوت کردن. در جریان هستی ایشون یه مدتی بود درگیر بیماری سرطان بودن، تومور مغزی داشتن و بسیار اتفاق تلخی فوت ایشون سال گذشته سرهنگ سرعیه رو داشتن.
بله.
و قبلتر هم فیلم سوء تفاهم
دو سال پیش بود، البته سرهنگ سرعیه
پارسال اکران شد
توی جشنواره، دو سال پیش بود. بله، پارسال اکران شد. بله بله.
و منصور رو هم ایشون تهیه کنندگی کرده بودن و قرار مراسم تشریف پیکرشون 15 مهر ماه توی قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار بشه.
روحشون شاد، خیلی ماخوذ به حیا و به نوعی آدم حسابی سینما بودن دیگه.
درست.
بریم سراغ خبر بعدی.
بریم سراغ خبر بعدی. اینکه با توجه به حال و هوایی که این روزها توی ایران و البته منطقه وجود داره و با توجه به اینکه بخش غزه توی جشنواره فیلم‌های کودکان و جوانان گنجونده شده، شعار جشنواره امسال یه حال و هوای این شکلی داره و قراره با عنوان پروانه‌های مقاومت در شهر زندگی این جشنواره شعارش باشه و کار خودش رو از شنبه 14 مهر ماه شروع کنه. شعار درخوریه برای این روزهای ما و این روزهای منطقه.
جشنواره فیلم کودک، یعنی از فردا کارش رو آغاز میکنه و با این شعار هم به نوعی استارت و شروع جشنواره قراره رقم بخوره. فیلم ها کیفیتشون چطوره؟ خبر دارین به چه صورت بوده؟
ببین اساسا این شکلیه که فیلم هایی که تا حالا دیده نشدن قراره توی جشنواره به نمایش در بیان. این روندی که توی چند سال اخیر پیگیری شده و امیدواریم که اتفاق خوبی بیفته. میدونی که توی سالهای گذشته این شکلی بودش که فیلم هایی که توی جشنواره به نمایش در میمدن واقعا کارکرد همون جشنواره رو داشتن و این خارج از جشنواره دیگه شما نمیدیدید اتفاق ویژه‌ای براشون بیفته. من امیدوارم که امسال یه ذره فاصله بگیریم از اون روزها و از اون سالهایی که روند این شکلی بود.
فیلم هایی بود که حتی توی گروه هنر و تجربه که حالا مثلا اکران یکی دو هفته‌ای هم به فیلم‌ها می‌دادن به اون فیلم‌ها نمی‌دادن، یعنی انقدر کیفیت پایین بود صرفاً توی جشنواره برای خالی نبودن عریضه اکران میشه و بعد می‌رفت توی کشو. امیدواریم امسال اینطور نباشه. شما خاطرتون هست مثلا سال‌های گذشته با چه عظمتی جشنواره فیلم کودک و نوجوان برگزار میشد، از جشنواره‌های فکر می‌کنم گرید A بود توی دنیا، ولی خب الان اصلاً با اون روزها فاصله بسیار دوری داره. درست میگم؟
درست و خیلی حیفه چون جشنواره‌ایه که قدمت داره، از جشنواره با سابقه منطقه است و امیدواریم که به روزهای اوج خودش برسه و اتفاقای خوبی براش بیفته.
انشالله. بریم سراغ خبر بعدی.
راجع به انتصاب ها ما هفته پیش اگه خاطرتون باشه با هم صحبت کردیم. این هفته آقای عباس صالحی وزیر ارشاد توی جلسه هیئت دولت اعلام کردن که بخش از انتصاب ها انجام شده و تا پایان مهر ما، یعنی همین ماه، مسیر انتصاب مسئولانی که توی وزارت فرهنگ همکاری قرار داشته باشن طی میشه و نهایی میشه. یعنی ما تا آخر مهر ما باید منتظر بمونیم و ببینیم که مثلا رئیس سازمان سینمایی که یکی از نقش‌های کلیدی رو دارن توی مجموعه ارشاد چه کسی خواهند شد. هنوز بحث‌های سر این انتصاب وجود داره با اینکه اسم‌های مختلفی مطرح میشه و حتی بعضی ها ما دیدیم که تو صفحات مجازیشون از اسم این مقام رو بردن، ولی که هنوز قطعی نشده و باید ببینیم که چه اتفاقی میفته.
آقای فریدزاده چی فکر میکنین؟ شما به نظرتون ایشون به عنوان رئیس سازمان سینمایی انتخاب میشن؟ چون خیلی هم میگن قطعی شده.
بله، از گزینه‌های اصلی هستن چون چند تا شاخصه دارن، این که جوونن، سینمایی هستن و این دوتا موضوع از موضوعاتی که برای مجموعه ارشاد مهمه، یعنی هم میخوان جوانگرایی کنن و همین که یک شخصی مرتبط با سینما.
یه خود دیر شد دیر نشده دیگه هی این کش دادن زمان و دیر انتخاب. اگر که قطعی شده خب چرا نباید اعلام بشه هرچه زودتر؟
نکته درستیه، ولی کن باید یک زمانی بگذره دیگه، باید یک نقطه اتکایی برسن و بعد اسمش رو اعلام کنم. من البته بعد نمیدونم این موضوع رو که یک فردی در نهایت انتخاب بشه که بتونه سازمان سینمایی رو درست راهبری کنه. توی چند سال اخیر واقعا انتقادات زیادی نسبت به این موضوع بود.
انشالله که این اتفاق بیفته. اما خبر بعد،
تو از بحث جشنواره دور نشدیم، راجع به جشنواره فیلم کوتاه تهران هم صحبت کنیم. اینکه امسال باز هم تعلیس ملت به عنوان خانه جشنواره انتخاب شد. قرار جشنواره از 27 مهر تا 2 آبان ماه توی این محل برگزار بشه. شما در جریان هم هستید، خود داره اسامی فیلم هایی که توی این جشنواره قرار با هم رقابت کنن یا مثلا در بخش جنبی باشن یا نشست‌هاش داره همه اعلام میشه و امیدواریم که جشنواره خوبی باشه. جشنواره توی چند سال اخیر یعنی به موضوع بومگرایی جان توجه کرده و اتفاقات خوبی واقعا توی این حوزه افتاده. فیلم های تازه رو بکنیم، ما قبلا می‌دیدیم که فقط فیلم‌های اجتماعی، یعنی دوز فیلم‌های اجتماعی بسیار بالا بود، ولی تو چند سال اخیر یه ذره فرمون چرخوندن بچه‌ها، یه ذره به سمت موضوعات تازه هم اومدن.
خیلی اتفاق خوبیه این امر به نظرم، و خب راهبردیه که خود دوستان انجمن انتخاب کردن، به نظرم اتفاق خوبی است. فقط یه سال، امسال هم بحث بومی‌گرایی در ژانر مطرح است یا نه شعار دیگری داره؟
بله، بومی‌گرایی همچنان
بومی‌گرایی داشت.
بله همچنان هست و می‌دونید که باعث میشه که بچه‌ها به اون موضوعات خاصی که توی مناطقشون وجود داره به اونها رجوع کنن. مثلا ما می‌بینیم که فیلم‌های راجع به افسانه‌های مناطق مختلف، استان‌های مختلف ساخته میشه و جشنواره میاد و این موضوع بدی نیست واقعا.
واقعا همینطوره. به عنوان سوال آخر از شما من اینو بپرسم که ما عمرمون به کاخ دائمی جشنواره ها قد میده یا نه؟ دیگه مثلا پلیس ملت نباشه، بگیم آقا این محل برگزاری دائمی جشنواره های سینمایی هست به نظرتون؟
من امیدوارم که به بچه هامون برسه.
انشالله به بچه هامون برسه. سپاسگزارم از شما خانم منصوری، ممنونم که به سینماگرام برنامه خودتون اومدی.
سلامت
باشید. با شما خدافظی. شبتون بخیر. خدا نگهدار. بسیار سپاسگزارم که همچنان دارید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز برنامه سینماگرام رو از شبکه محترم نمایش میشنوید. داریم راجع به سینمای مقاومت صحبت میکنیم. همونطور که عرض کردم با توجه به رابطه متقابل و دوسویه سینما و جامعه در تولید، بازنمایی و انتقال فرهنگ و ایدئولوژی که رابطه مستقیمی بین حجم آثار تولیدی و هم‌نوایی با گفتمان انقلاب در سطح جامعه وجود داره، باید قبول کنیم که هرچه بیشتر ما حالا از لحاظ کیفی و کمی فیلم‌هایی در حوزه گفتمان انقلاب، گفتمان مقاومت داشته باشیم، میتونیم ارتباط بیشتری با نسل جدید یا همون نسل زد برقرار کنیم. در دقایق پایانی برنامه با افتخار سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر محسن سوهانی، پژوهشگر، منتقد و فیلمساز. آقای دکتر سوهانی سلام، خیلی خوش اومدید به سینماگرام.
سلام و درود بر شما آقای میثم کریمی عزیز و خدا قوت به همه دست‌اندرکاران برنامه و مخاطبان ارجمند سینماگرام.
سلامت باشید آقای دکتر. در ساعات پایانی 13 مهر ماه سال 3 هستیم و ما گفتیم که گفتگو با شما را از دست ندیم در دقایق پایانی برنامه. میخوام از شما خیلی به سرعت برم سراغ سوالم و اینکه نقش سینما، نقش فیلمساز، نقش کسی که حالا یه خورده ماجرا رو وسیع تر کنیم، نقش اهالی رسانه با توجه به اتفاقات اخیری که رخ داد، عملیات وعده صادق دو، شهادت سید حسن نصرالله، چه میتونه باشه؟
به حضورتون که ببینید ما الان دهه هاست بعد از دوران جنگ سرد شاهد این هستیم که مفهوم قدرت در دنیا تغییر پیدا کرده. یعنی از آغاز دهه 90 میلادی آقای جوزف نای که نظریه پرداز و استاد حوزه علوم سیاسی هستش در کشور آمریکا، یک نظریه و یک کتابی رو به اصطلاح تولید کرد به اسم قدرت نرم، و پایه‌های اصلی قدرت کشور آمریکا رو در این حوزه قدرت نرم در نظر گرفت. خب بعد از این ما شاهد مفهوم به نام جنگ هیبریدی یا ترکیبی هستیم که مثل پازل شامل قسمت‌های مختلفی میشه. از حوزه اقتصادی و نظامی بگیریم تا عرصه فرهنگی و رسانه‌ای و اطلاعاتی، دامنه این جنگ گسترده است و امروز روز هم این جنگ‌های ترکیبی شکل‌های بسیار پیچیده‌ای به خودش گرفته. مثلا ما مفهوم جنگ شناختی احتمالاً به گوش مخاطبانمون زیاد خورده. کشورها میان از ابزار مختلف، ابزار رسانه، ابزار هنر، ابزار سینما بهره میبرند برای اینکه اثر بگذارن در کشورهای دیگه، کشورهای مقصد. و یکی از این جنبه هم خب سینماه، یعنی در مورد رابطه سینمای هالیوود با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته، کتاب‌های مختلفی منتشر شده و اسناد و مدارک بسیاری هم هست. در واقع بدین ترتیبه که میاد تو جنگ شناختی یک مفهومی در لایه شناختی ذهن مخاطبان کاشته میشه مثل یک دانه و این رشد میکنه، میتونه تولید بحرانی رو بکنه که بعداً در سطوح و لایه‌های اجتماعی و سیاسی خودش رو نشون میده و تبدیل میشه به یک تولید بحران، تغییر یک نظام سیاسی و حالا اون برنامه‌ریزی‌های خاصی که به هر حال در حوزه سیاسی کشورها دنبالش هستن. و دقیقاً در همون سال‌های جنگ سرد و بعد از اون شاهدش هستیم که به خصوص کشور آمریکا تمرکز ویژه‌ای داشته تو این زمینه و به ویژه در حوزه سینما و صنعت سینماش که حالا هالیوود شاخص‌ترین حوزه‌شه و همینطور جریان صهیونیسم هم باز تو این زمینه هم پژوهش‌ها و اسناد و مدارک بسیاری هست که پشت صحنه تولیدات خیلی از صنایع خلاق فرهنگی و حوزه سینما این جریان داره در عرصه جنگ نرم و جنگ شناختی فعالیت‌هاش رو پیش
می‌بره. آقای دکتر، الان من به عنوان مثال دو سه روز پیش بود توی یکی از خبرگزاری خارجی می‌خوندم الان نتفلیکس داره با حالا همکاری رژیم صهیونیستی یک سریالی رو می‌سازه که خیلی شبیه به ماجرای بیمارستان المعمدانی است و به نوعی اون روایت اول رو داره به نفع خودش می‌کنه، در حالی که ما شاید با توجه به دراماتیک بودن این ماجرا و کلاً قضایایی که در مسئله مقاومت در کشور فلسطین، در کشور لبنان وجود داره، هنوز آنچنان نتونستیم که باید و شاید به مسئله مقاومت، به مسئله اتفاقات مثلا طوفان الاقصی که وجود داشت به پردازیم. فکر میکنید دلیل این کم توجهی چیست؟
ببینید، ما در واقع زمینه هایی داریم، اینها میان رشته ای هم از جمله همین جنگ های ترکیبی که اسمش روشه دیگه، ترکیبیه و گفتیم.
الو آی دکتر، صدای من رو داریم.
همگرایی
بله.
داره
بله.
در عرصه های مدیریتی، سیاست گذاری و سطح حکمرانی، یعنی لازمه که در واقع خیلی هدفمند تمام زرف
سیاسی
و سیاست گذاری با هنرمندان هم و با بدنه تولید سینما هم یک رابطه و تعامل خیلی خوبی صورت بگیره. تا این اتفاق نیفته این تولیدات خیلی وقتا جنبه شعاری به خودش میگیره، یعنی به جایی که بخواد اثر مفهوم بذاره حتی میتونه اثر عکس بگذاره، چون بسیار کار ظریف و پیچیده‌ایه و اصلا نیاز به پرورش سرمایه انسانی خاصی داره که هم اهل دانش مهارت باشه، هم در حوزه‌های میان رشته‌ای تسلط داشته باشه. یعنی ما سینماگر مؤلفی رو باید پرورش بدیم که بتونه توی زمینه دانش‌های مختلفی داشته باشه و اون رو پیوند بزنه به عرصه سینما.
واقعا همینطوره. حالا
ببینید، زنده‌یاد دارش مهرجویی یک تعبیری راجع به سینما داشت، حالا ایشون فلسفه خونده بود دیگه، میگفتش که آقا سینما رو میشه مثلا فن سینما رو شاید تو ما یک سال آموخت، ولی من فلسفه خوندم برای که زبان سینما، محتوای سینما رو بتونم تسلط پیدا بکنم.
درست.
و این نیروی انسانی و سرمایه انسانی که مؤلف باشه، ما باید سینماگر مؤلف در این حوزه پرورش بدیم.
درسته.
به نظرم تو این زمینه خیلی ما متاسفانه موفق عمل نکردیم. اینکه بیایم بودجه رو صرفا به یک سری موضوعات اختصاص بدیم نتیجه مطلوب نمیگیریم. باید حتما سیاست‌گذاری درست، ریشه‌ای و مبتنی بر پرورش سرمایه انسانی صورت بگیره.
بله بسیار عالی. آقای دکتر من فکر می‌کنم این مبحثی که شما راجعش صحبت کردین ما از همین جا می‌خوایم از شما قول بگیریم که مفصل توی برنامه سینماگرام بهش بپردازیم و در هفته‌های آینده در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم که در همین دقایق هم وقت